تمام موارد هم حتی مثلا روسیه هم ببینید زیاد ابتکار عمل اروپا نداره، ولی من فکر کنم یک بلوک غرب داره شکل میگیره در مقابل اقدامات ضد حقوق بشر جمهوری اسلامی و غیرش.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی بود با فرد پتروسیان، روزنامه نگار و فعال حقوق اقلیت‌های مذهبی. ساعت 2:30 بعد از ظهر در ایران شنونده رادیو فردا هستید و چند خبر رو با همدیگه مرور میکنیم. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از مرگ 4 نفر و مجروح شدن 61 تن از زندانیان اوین بر اثر آتش سوزی و درگیری های رخ داده در این زندان خبر داد. این خبرگزاری گفته که این اتفاقها در پی درگیری بین برخی از زندانیان بند ویژه سرقت و محکومیت‌های مالی زندان اوین و آتش سوزی پیش آمده در کارگاه خیاطی این زندان رخ داده است. بر اساس این گزارش حال 4 تن از مجروحان این حادثه وخیم است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی همه کشته شدگان را از محکومان ناشی از سرقت دانسته و نوشته تعدادی از زندانیان جرایم خشن و خطرناک قصد فرار از زندان را داشتند که موفق به فرار نشدند. پیشتر رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی کشته شدن فردی در اتفاق‌های زندان اوین را رد کرده بودند. همچنین خبرهای زد و نقیزی در رسانه‌های مختلف جمهوری اسلامی مبنی بر روی مین رفتن برخی زندانیان منتشر شده بود. در ادامه واکنش‌ها به اتفاقهای رخ داده در زندان اوین، آگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل، خواستار تشکیل جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی سازمان ملل در مورد بنوشته او جنایات بسیار زیاد علیه مردم ایران توسط دولت و مقام‌های مذهبی ایران شد. سازمان عفو بین الملل در روزهای اخیر به شدت از عملکرد جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضها انتقاد کرده است. در همین حال تعدادی از ایرانی ها در ساعات ابتدایی روز یکشنبه با تشکیل تجمعاتی در چند شهر اروپایی به اتفاقهای رخ داده در زندان اوین اعتراض کردند. معترضان از جمله در مقابل ساختمان وزارت خارجه آلمان در شهر برلین و کنسولگری جمهوری اسلامی در شهرهای فرانکفورت و هامبورگ و سفارت جمهوری اسلامی در لندن تجمع کردند. و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با رد اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا آن را مداخله در امور ایران دانست. ناصر کنعانی در اینستاگرام نوشت نه اظهارات بایدن و نه به نوشته او مداخله جویی های آمریکا هرگز ما را متعجب نمی کند. و همچنین نوشت در خانه خیش با هم گفتگو می کنیم، با هم کار می کنیم. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مورد گفتگو در خانه خیش در حالی بیان می شود که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از آغاز اعتراض‌های اخیر به گزارش منابع حقوق بشری دست کم 240 معترض از جمله 32 کودک را کشته و شمار بسیاری را زخمی و بازداشت کردند. رئیس جمهوری آمریکا شنبه شب بار دیگر از رویکرد جمهوری اسلامی در قبال اعتراض‌ها انتقاد کرد و درباره آتش سوزی در زندان اوین محل نگهداری زندانیان سیاسی گفت حکومت ایران بسیار ستمگر است. و در پایان این بخش گفتگویی میشنویم در مورد اعتراض‌های اخیر و آنچه که خشونت سیاسی دولتی بوده و تا کنون شاهد اون بودیم در خیابان‌ها در قبال این اعتراض‌ها. آنچه که حاتم قادری استاد فلسفه سیاسی در تهران هنر سیاست ورزی در هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی می‌نامد. همکارم محمد زرقامی دیدگاه حاتم قادری استاد فلسفه سیاسی در تهران رو درباره اعتراض‌های اخیر جویا شده که من شما رو با این گفتگو تنها می‌گذارم و با هم می‌شنویم.
در شرایطی که ما شاهد این هستیم که اعتراضات سراسری در ایران در آستانه 4 هفته خودش همچنان ادامه داره، روزنامه همشهری چاپ تهران در عنوان اصلی خودش اشاره میکنه به آنچه که این روزنامه اغتشاش در رسانه عنوان میکنه و آرامش در خیابان و متهم میکنه رسانه های فارسی زبان خارج از کشور رو و آنچه که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی از اونها به عنوان رسانه‌های معاند نام می‌برند به پراکندن دروغ و شایعات در شبکه‌های اجتماعی و آتش‌سازی برای آنچه که این روزنامه اختشاشات اخیر نامیده. به تهران میریم، همراه میشیم با دکتر حاتم قادری، استاد فلسفه سیاسی در تهران، تا نگاهی کنیم به آنچه که این روزها شاهد هستیم. آقای قادری بهتون سلام میکنم. مایلم از اینجا بپرسم که ما الان شاهد دست کم میتونیم بگیم که 23 روز اعتراضی هستیم که همچنان ادامه داره، اما خب برخی در ادبیات خودشون اسامی مختلفی روش میگذارن، عده‌ای میگن خیزش، برخی بر سر همون اعتراض باقی میمونن و برخی یک گام فراتر میرن و اون رو در قالب یک جنبش ارزیابی میکنن. واقعا از نقطه نظر اگر بخوایم نگاه کنیم علم سیاست، این اتفاقی رو که اخیراً شاهدش هستیم با نظایر خودش در گذشته چه تفاوتی رو داره و در کدوم قالب میتونیم بهش نگاه کنیم؟ واقعا به اون جایی رسیده که بشه نام اون رو یک جنبش گذاشت؟
ببینید، اگه بخوام پاسخ بدم باید دو تا پاسخ برای این حرف بدم. یه پاسخ هم اینه که معمولا برای نامگذاری باید یه مقدار زمان بگذره تا بعد وضعیت روشن بشه چه اتفاقی در اساس افتاده. یه جمله مارکس داره، یه دیگران دارن در این رابطه، میگن شما وقتی که میمون رو ببینید نمیتونید از اون بفهمید که قراره این تحول پیدا بکنه، تکامل پیدا کنه به انسان. وقتی انسان رو ببینید میتونه برگردید بگید مثلا حلقه قبلی اون چطور بوده. راجع به اتفاقاتی هم که چه در ایران چه در جای دیگه میفته باید صبر کرد و بعدها راجع بهش اسکوزاری کرد. با این حال من این خطر رو میکنم که بین تعاویلی که جنوالی به کار بردید، من فهم میکنم جنبش خیلی مناسب تره به خاطر گستردگی آدم هایی که در شرکت دارن، عمق و بودی که شعارها برای خودشون پیدا کردن و در واقع گستردگی که تمام ایران رو به یک معنا در بر گرفته. یعنی تونید که یه خیزش یه روزه دو روزه باشه یا مثلا این نارامی باشه و بحث هایی، من ها فهم میکنم که جنبش برش اصلاح مناسب تریه، ولی هر گونه تغییر و تحولی رو باید بعدها درباره این نامگذاری روش تحمل کرد و به کار برد.
آقای قادری، الان در بخشی از حاکمیت با توجه به اینکه ما شاهد این بودیم که خب آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی انعطاف پذیری کمتری رو نشون دادن، اما همچنان مثلا نگاه میکنیم میبینیم از اصلاح صحبت میکنن و اینکه اجازه اصلاح داده شده بنا به گفته آقای رئیسی که گفتن آقای خامنه ای موافقت کردن با اصلاح سیاست های کلی نظام، یا صحبت از این میشه که گام اول عبور از بحران چه میتونه باشه و مسئله میره به سمت مشکلات معیشتی. از جمله اقتصاددان ها نامه ای رو نوشتن و اونها عنوان میکنن که تحلیل آماری شرایط این رو نشون میده. اما آیا باید واقعا آنچه که امروز داریم میبینیم در این گستره اعتراض ها رو در این مسائل خلاصش کرد و واقعا با اصلاح و حالا چند تا سیاست کلی جا به جا بشه میشه شرایط رو برگردوند، یعنی ساعت رو برگردوند به قبل از 25 شهریور 1401؟
ببینید، من راجع به این که تا چه حد اصلا یک امری مقوله به نام سیاست ورزی در جمهوری اسلامی ایران موضوعیت داره، دو نکته رو مایلم برجسته بکنم. یه نکتهش هم نظری است، هم کاملا تجارب و شواهد بیرونی نشون میده. شما وقتی یک نظامی رو به عنوان نظام ولایت بپذیرید و این از یک نظام ولایت گونه بخواد صحبت بکنه، یه معنیش اینه که سیاست ورزی در پایین ترین و نازل ترین نقطه ممکنه خودش قرار میگیره. یعنی ولایت میخواد ولی باشه و دیگران قرارن صغیر باشن، قرارن اطاعت بکنن، قرارن بهشون رهنمود داده بشه. این اصلا جایی رو برای سیاست ورزی نمیذاره به جهت نظری و هم در عملی. نکته دوم که بیشتر شواهد تاریخی و این روزه ما معید اونه و حاکی از اون هستش، که در ایران سیاست ورزی سالهاست به محاق خودش افتاده و حالا هر بار که در واقع نارامی جنبش و هر اصطلاحی که حضرات به کار میبرن صورت میگیره، معمولا چند واکنش خیلی مرسوم دارن که این چند واکنش کاملا نشون میده که طراحان اون یا کسانی که کار میرن از روی عادت دارن یک کاری رو انجام میدن. یکی این که خب نهادهای امنیتیشون، سرکوبشون، مانند لباس شخصی ها، بسیج، حالا این روزها به شکل گسترده نیروهای انتظامی رو میفرستن برای سرکوب. دوم این که تعدادی را هم که بیشتر مثلا حالا آدمایی هستن در رابطه با رسانه یا فکر میکنن فعالیت های سیاسی دارن دستگیر میکنن، میشه گام دوم. گام سومشون این که بعد از یه مدتی بازی عده رو بسیج بکنن، به خیابون بیارن یا در یک میدان متمرکز بکنن به عنوان محکوم کردن اختشاش ها. گام چهارمشون اینه که صدا و سیما که کاملا نقش ویرانگری رو بر عهده گرفته، واسه در واقع برنامه‌ای رو تولید بکنه که بیشتر باعث عصبیت مردم بشه و بالای تصویرش هم پرچمی از ایران رو به اعتزاز در بیاره که بشه این وضعیتی که هست. یعنی هیچ کدومشون نشانگر سیاست ورزی در ایران نیست، نشانگره که یک سری چیزهای یاد گرفتن یا به شکل کلیشه بلد هستن و هر بار اتفاق میفته میان همین کار انجام میدن. برای همین اگه بخوام این دوتاری کنار هم بذارم، امکان اصلاحات در داخل جمهوری اسلامی با توجه به شرایط کنونی، اگر نمیخوام بگم کاملا صفر هست، میخوام بگم اینقدر در نقطه ضعیفی قرار داره که من حتی قبلش امیدی ندارم که اصلاحاتی بخواد صورت بگیره. به ویژه این اصلاحات کاملا منافع خود حضرات حکمرانان رو به خطر میاندازه. یعنی الان شرایطی که وجود داره اینه که منافع ملی برای حکمرانان ما خیلی اهمیت نداره، بلکه بقای خودشون اهمیت داره و بقای خودشون در یک نقطه قرار گرفتن که نمیتونن این اصلاحات رادیکال رو پیش ببرن. ببینید همین الان شما نگاه بکنید رسانه‌های دولتی یا این به ویژه صدا و سیما که من تعبیری که میخوام به کار ببرم واقعا ناسزا نیست، بلکه توصیف این واقعیته که صدای دروغ، سیما سیمای فریب. اینها خبر میگن اختشاشگر، یعنی این شجاعت و شهامت نیست که بتونن یه گروه های رو در داخل حاکمیت باشن با مردم با گروه های مختلف گفتگو بکنن. من 98 هم اتفاق افتاد، گفتم برید مردم بپرسید، 96 هم گفتم برید، چند جا صحبت داشتم گفتم سیاست ورزی فرق میکنه با صحنه جنگ. سیاست ورزی این میلیون ها آدم درگیر معاش هستن، زندگیشون هستن، آزادیشون هستن، جنسیتشون هستن و اینا امکانش نیست. این خود آقای رئیسی که میگه این دستور داده شده، خود ایشون بودنش در واقع خلاف مصلحت و خلاف اصلاحه. اینا اگر در واقع میخوان اصلاح بکنن، من پیشنهادم اینه در داخل حاکمیت یک انتخابات پیشرسی رو صورت بدن و اجازه بدن، نمیگم اینا اون کسایی که به نظرشون، ولی اجازه بدن داخل خود حاکمیت باز آدم های روشن‌تر، کسانی که توانمندتر هستن، اونا بیان از نو بشن رئیس جمهور، مجلس منحل بکنن. تو اینا جدای این که مردم رو عصبی بکنن، ناراحت بکنن، کینه دارشون بکنن، هیچ نقشی رو نمیتونن عهده دار بشن.
آقای من شخصا قادری، اجازه میدید برگردیم به صحنه خیابان و یک مسئله که الان خیلی ها روش تاکید میکنن، بعضی ها این رو به عنوان نقطه قوت این اعتراض های اخیر میگیرن، بعضی ها میگن این نقطه ضعفشه و این باعث میشه حتی مثلا قدرت های خارجی که الان موضع گیری کردن در برابر مسئله‌ای که در ایران داره رخ میده، اونها هم دچار سردرگمی بشن. مسئله غیر متمرکز بودن این اعتراض هاست و اینکه در اعتراضی که غیر متمرکزه به معنای واقعی شاید یک رهبری واحد هم وجود نداشته باشه، ضمن اینکه الان شرایطی هم که ما میبینیم در بین خود اپوزیسیون خارجی، تشتتی که وجود داره، منجر میشه که اصلا مشخص نباشه واقعا کدوم رهبری و چه کسی رهبره و چه کسی میتونه و قدرت این رو داره. ضمن اینکه یه مسئله دیگه هم هست، آیا ما همچنان باید به شکل کلاسیک نگاه کنیم به امر تغییر و تحول در ایران؟ یعنی همچنان فکر کنیم که یک رهبری کاریزماتیکی باید وجود داشته باشه و حول محور اون این اتفاق جریان پیدا کنه. اینها مسائلیه که شاید بد نباشه اگر که شما در موردش برامون بگید.
ببینید، یه گذار تاریخی رو بقیده من جامعه ایران صورت داده. گذار تاریخی هم بدین معنات وقتی بخوایم مقایسه بکنیم مثلا با انقلاب 57 و روزهای قبل از 22 بهمن، در اون دوران ما جامعه‌مون خیلی تک صدا بود، یا حداقل میخوام بگم صداهای خیلی معدود و محدودی بود. یعنی به خاطر شرایط اجتماعیمون، موقعیت مندی تاریخمون، نوع مواجهمون با مدرنیته، هنوز گذاری رو به اون معنا شکل نداده بودیم. به تعبیر علمی یا چیزی که مثلا بعضا به کار میارن، خود منم استفاده میکنم، دالای محدودی بودن. ولی هر چیزی که از 57 به این طرف میرویم، در واقع چند صدای تر جامعه داره میشه. یعنی دیگه شما انتظار این که یک صدای واحد بیاد، یک صدای متمرکز بیاد بخواد حرف بزنه، این امکان پذیر نیست. اتفاقا یکی از مشکلات بسیار جدی و از نظر من در واقع کشنده برای ولایت اینه که میخواد تک صدایی باشه. تک صدایی در جامعه که دیگه آمادگی نداره و پذیرش نده، این خیلی در واقع خطرناکه. حالا از این زاویه اگه بخوایم نگاه بکنیم، این که چند صدای جامعه هست، این گزار ما رو نشون میده. من فکر میکنم بیش از این که دنبال صدای واحدی برای رهبری این جنبش و هر چیزی که اسمش رو بخوایم بذاریم باشین، باید یک ایده هایی وجود داشته باشه. ایده برتر و ایده اول اینه که ایران مال همه ایرانیانه. هر کسی میخواد در آینده ایران نقش داشته باشه، سهم داشته باشه، باید بپذیره ایران مال همه است. یعنی هم از حزب‌الله، هم از جمهوری خواه، هم از سلطنت طلب، هر کسی بتونه در ایران یه افقی رو داشته باشه، البته طی زمانی که پیدا میکنه.
شما چون این چیزی رو میبینید در ناسیه واقعا آنچه که داره اتفاق میفته، با توجه به اینکه خیلی ها اعتقاد دارن الان شرایطی که داره پیش میره و با خشونت ورزی بیش از اندازه‌ای که ما شاهد هستیم، یعنی خشونت‌های سیاسی دولتی، شرایط دو قطبی شده و این امکان که واقعا یک گفتگوی همه جانبه ای شکل بگیره و همه به بر سر این که ایران برای همه ایرانیان متفق القول باشن، شاید چون این چیزی یه مقداری دور از ذهن باشه.
ببینید، دور از ذهن هست ولی نشدنی نیست. الان حاکمیت سال هاست دوست داره که گروه های در واقع مخالف کاملا در ستیز با همدیگر قرار بگیرن. یعنی هر کسی حرف خودشو بزنه با هم دیگر ستیز بکنن، هم دیگر رو محکوم بکنن، مخدوش بکنن، و این خیلی خطرناکه. برای خود حاکمیت هم خطرناکه. یعنی درسته بین اونها اختشاش به وجود میاره، ولی آینده خودش هم کاملا زیر آب خودشو میزنه. گفتم سیاست ورزی چون نیست، به سرکوب روی میاره. ولی این اتفاقات مثبتی در حال افتادنه. یعنی این جنبشی که الان هست یه مقدار دیگه از حالت تک صدایی و دالای محدود بیرون اومده، و وقتی که ادامه پیدا بکنه، خانقا صداهای خودش و شعارهای خودش هم پیدا میکنه. همین شعاری که در رابطه با مهسا داده شد در کردستان، زن زندگی آزادی، یا برخی شعارهای دیگه که من شنیدم، اینا شعارهای کاملا خوبی هستن. یعنی اینا میتونن نوعی وحدت ایجاد بکنن. یه اتفاق مهمی توی این جنبش صورت گرفته تا جایی که من میتونم رصد بکنم، اینه که به جایی که سیاست مداران حرفه‌ای فعال باشن، که گفتن چون سیاست ورزی در ایران با امر ولایت کاملا منهدم شده، الان گروه های دیگه اومدن و اینو عهده‌دار میشن که اونا آمادگی این پذیرش رو دارن. برخی از ورزشکارا، برخی از هنرمندان، برخی از نویسندگان، به ویژه در واقع حالا اون چیزی که بهش میگن دهه 80 ها، یعنی دقیقا کسانی که از زمان دولت آقای احمدی نژاد عملا به دنیا اومدن یا در شرف به دنیا اومدن بود. یعنی همون زمانی که اینا سعی کردن تغییر نفس بدن، تغییر سیاست بدن و مهار بکنن، جامعه رو نسلی پا به عرصه حیات گذاشت که کاملا با اینا مخالفه. این نسل حتی به سیاست هم خیلی علاقه نداره. یعنی بقید من نیست مثلا شعارهای 78 رو بده، 76 رو بده، زمان آقای خاتمی رو بده،
خیلی دنبال زندگی خودشه دیگه، میخواد زندگی کنه،
زندگی میخواد. همین شعاری که زن زندگی آزادی برای اینا مهمه، و این نفس در واقع میادش نوع اعتراض جدی داره، بنیادی داره. اصلا نوع غلیان داره و حکومت نشون داده هیچ گونه آمادگی برای فهم این نوع نسل نداره، برخورد با این نسل نداره، فقط اومده نیروهای پلیس خودشو، نیروهای بسیج خودشو مسلح کرده، رنگارنگ کرده و این بعضی موقع در واقع خود جوان ها رو به مبارزه دعوت میکنه، اونا رو تحریک میکنه. خب جامعه که احساس بکنه آینده کاری نداره، آزادی اجتماعی نداره، یک محیط زیست ویرانی داره، هر روز صبح فقط داره آخون داره میبینه، خب خیلی چیز خاصی است. یعنی اینا معلومه که اونایی که میتونن میرن، اونایی که نه در ایران شروع میکنن به فعالیت و خود اینا گروه بندی خودشون رو شکل میدن، یعنی گروه های کوچیک در خیابان ها، در محله ها، در شهرستان ها. و این یک اتفاقی است که شاید یک جهات به اصطلاح مشکل زا باشه، حالا طرف دیگه کاملا میتونه که نشانه از جنبش به معنای روزش باشه.
ولی یه سوالی هم هست آقای دکتر برای من پیش میاد، چون شما جنبش رو چند بار استفاده کردید و گفتید که شاید بهترین تعریف باشه برای آنچه که امروز داریم بر مورد اعتراض ها در ایران میبینیم، این که ما الان شاهد این هستیم که به خاطر شرایط خاصی که ایران داشته نهادسازی اجتماعی شکل نگرفته و نهادهای اجتماعی غایب هستند، آیا جنبشی میتونه بدون نهادهای اجتماعی و داشتن اونها صرفا با تکیه بر دارایی انسانی پیش ببره اهدافش رو، یا نیاز داره که این نهادها رو هم بسازه؟ و آیا واقعا مثلا نیروهایی که در بیرون از ایران هستن فعالیت سیاسی میکنن اونها قادر هستن چون این نهادسازی هایی رو انجام بدن به عنوان حالا بکاپ بگیم یا پشتیبان آنچه که در مورد اعتراض ها در داخل ایران رخ میده؟
ببینید، من نیروهای خارج از کشور رو در مجموع خیلی موفق نمیبینم، حالا یکایک هم نمیخوام صحبت بکنم، خیلی موفق نمیبینم، هرچند که واقعا من خبرهای اونا رو کم میبینم و میشنوم، چون اصولا من نه موبایل دارم نه چیزی به رسانه ارتباط اینطوری ندارم ببینم، ولی همونایی که میشنوم با نظر من خیلی چنگی به دل در کلیتش نمیزنن. ولی وقتی بخوام نگاه بکنیم، در ابتدای گفتگومون من توضیح دادم که ولایت یعنی اینکه هیچ گونه سیاست وزیر اجازه نده، یعنی هیچ گونه نهادی رو اجازه نده. فرض زمان آقای احمدی نژاد سعی کردن نهادهای دولتی رو شکل بدن که این نهادهای دولتی هم که همه رو سازماندهی بکنن، بسیج بکنن، از تاکسی دارا گرفته تا از جای دیگر رو بگیرن، اینا هم در واقع پوک و پوسیده هستن، چون فاقد اون شور و اون پویایی و اون فعالیتی که باید باشن هستن. من وقتی نگاه بکنم الان به یک معنی نهاد نیست، ولی هیچ اینم من مشکلی در واقع نیست، سخت میبینم، خیلی سخت میبینم، ولی مشکلی نمیبینم که نهاد از دل جنبش در بیاد. یعنی همون که گفتم، همین که جوانا بتونن احساس بکنن فارغ از جنسیت، فارغ از مذهب، فارغ از نمیدونم هر چیزی، کرد هستن، ترک هستن، فارس هستن، میتونن همین که بگن زن زندگی آزادی به شعارهای مانند این بده، این خودش یعنی نهاد، یعنی نهاد مفهومه در اینجا، لازم نیست نهاد تشکیلات و سازمان دهی بیرونی باشه، چون همین که گرد چند مفهوم متمرکز بشید، یعنی یک نهادهای مفهومی درست کردید که استحکامش بیش از نهادهای سازمانی است. یعنی در ایران بقیده من دنبال نهاد سازمانی فعلا نباید بود، دنبال نهادهای مفهومی باید باشیم که اون در حال شکل گرفتنه.
و فکر میکنید که با شرایطی که شاهدش هستیم، حالا فضایی که خودتونم توصیف کردید، آیا این اعتراض‌ها تداومش میتونه تغییراتی رو با خودش به همراه بیاره؟ یعنی یک گام لااقل حاکمیت رو قانع کنه که به عقب برداره، یا امتیازهایی بده، یا شرایط دیگه‌ای رو رقم بزنه، یا اینکه به هر حال در طول مسیری که طی میکنه، اگر برگردیم حتی قیاس کنیم با انقلاب اسلامی بهمن 57، باعث فرسودگی نظام حاکم میشه و شرایط به شکل دیگری رقم خواهد خورد؟
ببینید، یه چیزی مسلمه، یعنی هر اتفاقی بیفته، هر وضعیت اینجا مشرشته باشه، وضعیت به قبل بر نمیگرده، یعنی امکان اینه که برگردن اون حالت اطاعت، اون حالت خمودگی در جامعه بوده باشه نیست. ببینید، حکومت الان زور داره، اقتدار نداره، یعنی جامعه اصلا اداره نمیشه، چون یه بار شما هستش که زور دارید، یعنی میتونی صبح باشه وزیر با استفاده از نیروهای امنیتی نظامی بره تو وزارت خونه، یه بار هستش که میتونن سیاست ورزی بکنن و جامعه رو اداره بکنن. وقتی شما میلیون ها آدم به یک معنا ناراضی داری، حالا ناراضی رادیکال گرفته تو ناراضی ملایم، جامعه قابل اداره کردن نیست. یعنی این اتفاق الان در جامعه ما افتاده و این چیزیست که خیلی مهم هست و باید به اون نگاه کرد. اگه از این زاویه بخوام نگاه بکنیم، این قابل برگشت به قبل نیست. ولی این که بخواد حاکمیت قانع بشه، من در دل حاکمیت، یعنی اون هسته سخت حاکمیت فعلی، قانع شدن نمیبینم. الزام رو میبینم، اجبار رو میبینم، ولی اگه در اونها هم شکافای ایجاد بشه، کسایی برن کسایی بیان، اتفاقاتی صورت بگیره، اون موقع ممکنه که در واقع کسایی که الان در حاشیه هستن اونا بتونن نقش، یعنی خودشونو بپذیرن که اونا میتونن یه مقدار قانع بشن. ولی حاکمیتی که الان با این قوهی که من میبینم در قضاییه، این مجلسی که من میبینم و این دولتی که من میبینم، هیچ اهل در واقع این نوع تأمل و قانع شدن نیستن. یعنی این اصلا اومدن که یعنی این حاکمیت یه دست بکنن که قانع نشن. اگه میخواستن قانع بشن خب همون یک سال اندی پیش اون گام خیلی مرگبار برای حاکمیت بر نمی داشتن، یعنی این نوع انتخابات رو سازماندهی نمی کردن. حتی کسایی رو مثل آقای لاریجانی اینا رو از جرگه خودشون به دور نمی داختن، اذه می دادن کنو می آمدن حفاظی می شدن، ضربگیر می شدن، یا اصلاح طلب ها اصلا اومدن که قانع نشن، اومدن قانع بکنن که بگن ما یه دستیم و نیروهای خودشون در واقع خود تجهیز کردن. یه همین اتفاقی که افتاده، یعنی گستردگی خشونت که ابتدا از سوی حاکمیته و چه بسا در دل در واقع نیروهای مخالف هم بازتابای خودشو داشته باشه.
آخرین سوالمو بپرسم، شما این خشونتی که الان ازش صحبت کردید که به ویژه از سمت نیروهای دولتی شاهدش هستیم، میتونه آسیبزا میدونید یا میتونه در جایی باعث تحول بشه، باعث گشایش بشه، یا اصلا بازی رو تغییر بده؟
ببینید شما وقتی که یعنی همین آقایون، منم سنم ایزه میده که زمان شاه رو، من 21 سال بودم انقلاب شد، زمان شاه رو در واقع دیده باشم. اون موقع 15 خرداد اتفاق افتاد شد بر خوش تاریخچه، 16 آذر اتفاق افتاد شد بر خوش تاریخچه. حقیقتی دیگه ما هرچی داریم جلوتر میایم، 15 خرداد ها و 16 آذر های خیلی متعددی رو شاهدشیم. این نشون میده که جامعه کاملا ناآرامه، جامعه در واقع ملتهبه، جامعه کاملا عصبانی هستش. الان شعارها رو شما ببینید، حالا من از زن زندگی آزادی میگه، ولی خیلی جا کاملا ناسزا میگن،
کاملا رادیکاله.
یه دلیلش اینه که خود حاکمیت سالها بین اون ناسزا گفت. یعنی در واقع این اتفاقی که افتاده در اینجا، این وضعیت صورت گرفته. بدین معنای بخوام نگاه بکنیم، یعنی برگردیم به این شرایطی که بخوام نگاه بکنیم، خب من احساسم بر اینه که میگم به ویژه با این نسل جدیدی که شکل گرفته، باید همین وضعیتی که ما ببینیم شاهدش باشیم. یعنی این مهم نیست که الان این جنبش مثلا آرومتر بشه یا آرومتر نشه، مهم اینه که داره اون نهاد مفهومی شکل بگیره و از این طرف هم نشون داده بشه که حاکمیت قادر به اداره کشور نیست. سال 57 شما یک رهبری واحدی پیدا شد، ولی الان دیگه چون گذار تاریخ اون صورت گرفته، نباید انتظار رهبری واحد داشت. باید در بهترین حالت اگه کسانی که نیروهای سیاسی هستن باید بتونن یک ائتلافی رو شکل بدن پیرامون ایران واحد، ایران در واقع مال همه، بتونن این کار انجام بدن. حاکمیت من خیلی بعید میدونم که قادر باشه انعطاف لازم به خرج بده، ولی الزام عقبش میشونه.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت،
حجاب اجباری اعتراض کردن،
دوام چندانی نفر داشت،
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.